بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نخستین لحظه های روز یک شنبه، نخستین روز از بهمن ماه، دومین ماه زمستان سال 1385 خورشیدی هستیم. من امیر آرمین و همکاران رادیو فردا در مجله خبری با شما خواهیم بود در 30 دقیقه طول برنامه با گزارش ها و خبرها. برنامه را مهدی جاوید با خبرها آغاز می کند.
با سلام. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا دوباره تاکید کرد آمریکا با مذاکره با ایران و سوریه مخالف است. خانم رایس در مصاحبه با روزنامه اشپیگل که روز دوشنبه منتشر می شود گفت ایران یا سوریه به طور ناگهانی و تنها در پی گفتگو با آمریکا خواستار آرامش در عراق نخواهند شد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت تنها انگیزه ایران و سوریه برای چنین گفتگوهایی کسب منافع شخصی است. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس روز شنبه برای حل اختلاف‌ها میان گروه‌های فلسطینی در دمشق دیدار می‌کنند. اختلاف‌ها میان گروه‌های فتح و حماس منجر به بروز درگیری و خشونت در غزه و کرانه باختری شده است. مقام‌های تایلند روز شنبه دست کم 10 مظنون را در رابطه با بمب‌گذاری سال نو میلادی در بانکوک مورد بازپرسی قرار دادند. بمب‌گذاری سال نو بانکوک 3 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های تایلند گفتند پلیس روز شنبه 10 منطقه را در اطراف پایتخت این کشور مورد بازرسی قرار داده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار است از معافیت مالیاتی برای کسانی که بیمه درمانیشان را شخصا خریداری می‌کنند خبر دهد. قرار است جورج بوش در گزارش روز سه‌شنبه خود به کنگره درباره وضعیت سالانه کشور به کنگره آمریکا از این طرح سخن گوید. و ایران با ارسال یک نامه رسمی به بانگیمون دبیرکل سازمان ملل نسبت به دستگیری 5 ایرانی در اربیل از آمریکا شکایت کرده است.
سرخط خبرها بود از مهدیه جاوید و اکنون ببینیم در برنامه گزارش های مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه داریم. برنامه گزارش های مجله خبری نیمه شب رادیو فردا عمدتاً به بحران مناسبات آمریکا و ایران در ارتباط با مسئله عراق مربوط می شود. همراه با گزارش مرسوم امروز در تاریخ. در ادامه بحران در روابط ایران و آمریکا و بازداشت مقام‌های ایرانی در اربیل در کردستان عراق، دولت عراق سفیر خود از تهران را به منظور پاره‌ای رایزنی‌ها فراخوانده است. در عرف دیپلماتیک وقتی کشوری اقدام به فراخواندن سفیر خود در چنین مواردی می‌کند به دولت میزبان سفیر اعتراض دارد و در حالی که در واشنگتن از تدارک حمله نظامی آمریکا به ایران سخن به میان آمده و حتی رهبران کنگره رئیس جمهوری را از چنان حمله‌ای بی اجازه کنگره برحذر داشتند، علی لاریجانی حمله نظامی به ایران را شایع خوانده و گفته است ایران به سیاست کنونی برای احقاق حق مسلم خود که همانا غنی‌سازی اورانیوم است ادامه می‌دهد. بغداد سفیر خود در تهران را برای رایزنی فراخوانده است. این بخشی از تلاش‌های دولت عراق در پی دستگیری عوامل حکومت اسلامی در عراق طی 2 حمله در ماه‌های اخیر توسط ارتش آمریکا است. در حمله ارتش آمریکا به اربیل به ساختمانی که گفته می شود دفتر رابط ایران با کردستان عراق بوده، 5 ایرانی دستگیر شده و اکنون در اختیار دولت آمریکا هستند. آمریکا این 5 نفر را عضو سپاه پاسداران و مسئول خرابکاری ها در عراق می داند و ایران از آنها به عنوان دیپلمات نام برده و از آمریکا به سازمان ملل متحد شکایت برده است. دولت عراق هم میگوید اینها دیپلمات نبودند. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق گفته است همسایگان عراق باید به حاکمیت این کشور احترام بگذارند و حضور سربازان خارجی در عراق را مورد انتقاد قرار ندهند، که اشارش به اعتراضهای مکرر سران حکومت اسلامی است که خواهان خروج نیروهای آمریکایی بریتانیایی از عراقند. هوشیار زباری گفته است دولت عراق در حال بازبینی عمیق مقررات دیپلماتیک خود با ایران و محدود کردن فعالیت‌های دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در عراق است. هوشیار زباری میگوید مقام‌های ایرانی که به عراق می‌روند حق ندارند با مسئولان نیروهای مسلح عراق تماس بگیرند و سفر مقام‌های ایرانی به عراق باید با اجازه شخص نخست وزیر باشد. اینها و نیز دستگیری یکی از یاران نزدیک مقتدا صدر نشانه‌های آن است که آمریکا و به تبع آن دولت عراق در صدد کنترل رفتار عوامل جمهوری اسلامی در عراق هستند. در همین حال علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت کشور و سرپرست گفتگوها در برنامه هسته ای ایران با اشاره به شکل گرفتن ائتلاف جهانی به منظور فشار بر ایران گفته است ما با تدبیر و صبر دوره گذار را طی خواهیم کرد و راه خود را برای به دست آوردن حق مسلم خود ادامه خواهیم داد. آقای لاریجانی که در قم با آیت الله های حکومتی گفتگو کرده است تاکید کرد هر گونه طرح حمله نظامی به ایران شایعه و جنگ روانی است و دشمنان قدرت حمله نظامی به ایران را ندارند. و خبرگزاری رویتر از قول یک کارشناس اطلاعاتی آمریکا روز شنبه گزارش داد طرح‌های حمله نظامی به ایران آماده شده و او بخشی از آنها را دیده است. این کارشناس گفته است حمله ها محدود نخواهد بود و نیروی هوایی، دریایی و موشکی ایران نیز در طرح هدف‌های حمله آمریکا قرار دارد. همچنین گزارش ها از ایجاد یک واحد عملیات سری به منظور رویارویی با خرابکاری های عوامل جمهوری اسلامی ایران در عراق به دستور جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خبر می دهند. افراد این واحد از نیروهای زبده تفنگداران دریایی، عوامل CIA و سربازان متخصص آمریکایی تشکیل می شوند. و جان کری سناتور دموکرات و رقیب جورج بوش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 در واکنش به انتشار گزارشی دایر بر فروش قطعه های حساس نظامی ساخت آمریکا به ایران خواست در تحقیق در این باره شده است. در گزارش مورد اشاره آمده است یک دلال پاکستانی قطعه های جت جنگنده فانتوم 14 و قطعه های موشکی را به جمهوری اسلامی فروخته است. ادامه گزارش ها. انتقاد از حاکمیت و عملکرد آن از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و از ارکان دموکراسی به حساب می آید. در اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تا حدی به این حق توجه و این حق به رسمیت شناخته شده است، اگرچه در قوانینی که بعد از قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته برای استفاده کنندگان از این حق و منتقدان حاکمیت مجازات تعیین شده است. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در گفتار امشب خود با توجه به اظهارات اخیر آیت الله حسین علی منتظری روحانی ناراضی در قم پیرامون حق انتقاد از حاکمیت به این موضوع می پردازد.
اخیراً آیت الله منتظری در دیدار با جمعی از دوستداران مرحوم مهندس بازرگان به تفسیر این اصل پرداخته و با آنکه از این اصل نامی نبرده است اما با ذکر برخی روایات توجه داده است که علم و ایمان توأمان در زندگی در سطح والایی قرار دارد و حکومتی که نتواند کاری برای مردم انجام دهد نامی جز وبال ندارد. این مرجع تقلید با اشاره به وضعیت کنونی مسائل منطقه‌ای متذکر شده انتقادات زیادی نسبت به عملکرد آمریکا در جهان وجود دارد و سیاست‌های این کشور در عراق نیز همانند نتایج ظلم‌های آن در ویتنام به شکست آنان منجر خواهد شد. وی سپس ادامه می‌دهد دولت مردان ایران باید قدرت دشمن را فراتر از شعار بررسی کنند. وی با بیان اینکه در شرایط کنونی وضعیت خطرناکی حاکم است می‌گوید ما مدعی حقی هستیم، پس باید به نوعی رفتار کنیم که بتوانیم آن را احراز کنیم، نه اینکه با رفتارها و شعارهای تحریک‌آمیز مانع تحقق آن و متضرر شدن ملت شویم. آیت الله منتظری همچنین در مورد مسئله گرانی که در ایام اخیر موجب رنج مردم شده است اظهار داشته چگونه برخی کشورها بدون منابع طبیعی نظیر نفت و گاز رفاه نسبی برای مردم جامعهشان پدید آورده اند، اما دولت مردان ما با وجود منابع غنی نفت و گاز قادر به انجام این کار نیستند. وی همچنین یادآور می شود و این سؤال را مطرح می کند که چگونه مقدار تورم فقط 13% اعلام می شود در حالی که بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم بیش از 50% افزایش قیمت داشته است. آیت الله منتظری با تفسیر سوره والعصر یادآور شده است که بر اساس نص قرآن همه باید در سطح توان خود مسائل را به حاکمان متذکر شوند، هرچند که ممکن است نتیجه تذکر زندان باشد. وی با تحلیل کوتاهی از خطبه 216 نهج البلاغه تصور برخی از دولت مردان مبنی بر اینکه مردم حق نقد و تذکر به آنها را ندارند بر خلاف رفتار اسلامی دانسته و مردم را صراحتاً دعوت به نقد عملکرد دولت نموده است.
مردم باید از عملکرد دولت انتقاد کنند. سخنان آیت الله حسین علی منتظری روحانی ناراضی در قم. گفتاری بود از مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر. در یک جلسه معرفی و امضای کتاب در دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین، داور اردلان تهیه کننده برنامه‌های رادیویی رادیو NPR در شهر واشنگتن، در یک سخنرانی به زبان انگلیسی نسخه‌هایی از کتاب تازه خود به نام نام من ایران است را که مجموعه نوشتاری است از برنامه‌های رادیویی مستند به همین نام برای علاقه‌مندان خود امضا کرد. داور اردلان در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا فیروزه خطیبی در شهر لس آنجلس درباره کتاب و انگیزه نوشتن آن میگوید:
در سال 2003 وقتی که جایزه صلح نوبل را به خانم شیرین عبادی دادن، روز مهمی برای تمام ایرانیان در سراسر دنیا بود و همچنین برای من، برای اینکه پدر مادر بزرگم شخصی بودن به نام علی اکبر داور، وزیر عدلیه و دادگستری در زمان رضا شاه. و بعد از شنیدن این خبر من به اینترنت رفتم و یک پروفسور علوم سیاسی ایرانی منعکس کرده بودن که جستجو برای حقوق بشر در ایران و برای قانون برمیگرده به زمان علی اکبر داور و یک کسی باید داستان داور تا عبادی رو منعکس بکنه.
خانم اردلان طرح برنامه تازه‌ای که بعدها برای ایجاد ارتباط بیشتر با شنونده آمریکایی عنوان نام من ایران است برای آن انتخاب شد را به رادیوی غیر انتفاعی NPR پیشنهاد کرد و با تصویب این طرح در فوریه سال 2004 و با همکاری رسول نفیسی استاد دانشگاه ساکن آمریکا، تاریخچه‌ای از کنکاش ایرانیان در راه رسیدن به حقوق بشر از دیدگاه زنی به نام ایران در این برنامه‌های مستند مورد بررسی قرار گرفت و از طریق رادیوی NPR در سراسر آمریکا پخش شد. خانم داور اردلان در مورد تلاش‌های حقوق بشری در دوران سلطنت رضا شاه پهلوی و تحت وزارت عدلیه علی اکبر داور که بنابر گفته او آرزوی ایجاد یک سیستم دادگستری مدرن را در سر می‌پروراند، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
داور به مدت 4 ماه دادگستری رو بست و تا اینکه بتوانه یکی نو به وجود بیاره و خواسته داور و دیگران که خواهان عدالت بودن این بود که ایران سنگسار کردن را به مثال کنار بذاره و در واقع قانون رو عوض بکنه و این کاری بود که داور تونست انجام بده و تا زمان انقلاب اسلامی حقوقی که ایشان زمینش رو گذاشته بودن در ایران منعکس می شد. وقتی که کتاب رو شروع کردم متوجه شدم که اگر بخوام در مورد داور فقط بنویسم یا عبادی، ممکنه این برای امریکایی‌ها کافی نباشه، به خاطر اینکه باید یک کتابی بنویسم که آنها هم بتونن بهش جلب بشن.
کتاب نام من ایران است علاوه بر تحلیل مسائل حقوق بشری دوران زمامداری علی اکبر داور، ماجرای آشنایی و عشق و ازدواج اجداد ایرانی آمریکایی خانم داور اردلان را نیز به گونه داستانی پرکشش و جذاب برای خواننده ارائه کرده است.
مادر بزرگم امریکایی بودن، هلن جفریز از ایالت آیداهو، و ایشون خیلی برای من در زندگی من مهم بودن و تصمیم گرفتم که این کتاب رو بنویسم، در واقع تاریخ 3 نفر در زندگیم، و شروع کردم با تاریخ هلن و بعد مادرم و بعد خودم. در واقع شروع میشه با عشقی که مادر بزرگ امریکایی من داشتن با پدر بزرگ ایرانیم ابوالقاسم بختیار که در نیویورک با هم آشنا شدن در سال 1927، و تاریخ ایران و امریکا در خانواده من برمیگرده به زمان هلن و ابوالقاسم، و ابوالقاسم کسی بود که برای هلن از شاهنامه میخوند و این مطالبی که تو شاهنامه بود، داستان زال و رودابه و رستم، داستانهایی بودن که هلن رو خیلی تحریک کردن و باعث شدن که بخواد برگرده به ایران به عنوان یک پرستار و کمک بکنه که یکی از اولین بیمارستانها در ایران باز بشه. و اینه که تصمیم گرفتم که کتاب رو اینجوری منعکس بکنم که در طول 100 سال گذشته ایران و امریکا چه رابطه‌ای داشتن در زندگی خودم و در زندگی خانواده.
داور اردلان نویسنده کتاب نام من ایران است در گفتگو با فیروزه خطیبی همکار رادیو فردا در لس آنجلس.
دموکراسی و نظام‌های تک حزبی
در واقع چیزی بیشتر از یک نوع دموکراسی نمایشی نیست. اسم دموکراسی در واقع بی‌معنی است در اینجا و نقش اساسی نداره.
فرهنگ دموکراسی،
فرهنگ سیاسی در واقع بخشی از فرهنگ عمومی جامعه هست که به طور مشخص ناظر بر ارزش‌ها، هنجارها، سمبل‌ها، اعتقادات که هستش که اکثریت مردم اون جامعه دارن.
گذار به دموکراسی،
در بسیاری از جوامع دیکتاتوری هم ساختار حکومت و هم ساختار اجتماع به گونه است که اجازه این مبارزه دموکراتیک رو به شما نمیده.
دموکراسی و اینترنت،
یک ابزار تلقی میشه اینترنت. این ابزار میتونه هم مفید فایده باشه برای دموکراسی، دو جنبه داره، دو لبه است به اصطلاح، هم میتونه مفید فایده باشه هم میتونه مضر باشه.
همه اینها در برنامه دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با مشاوران بلندپایه سیاسی و نظامی خود دیدار و با آنها در مورد جنگ عراق و روند صلح خاورمیانه گفتگو کرد. لیلی صد گزارشی دارد درباره این دیدار.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه هفتمین سالگرد ریاست جمهوری خود را با دیدار با کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده و گفتگو با آنها در مورد سفر اخیرشان به خاورمیانه آغاز کرد. کاندلیزا رایس که در سفر خود از کشورهای اسرائیل، مصر، اردن، کویت، عربستان سعودی، بریتانیا و آلمان دیدار کرد، میگوید انتظار دارد تلاش‌ها به منظور برقراری صلح خاورمیانه در چند هفته آینده افزایش پیدا کرده و در ماه آینده وی با رهبران اسرائیل و فلسطینی دیدار و گفتگو کند. رابرت گیتس با فرماندهان ارتش آمریکا در عراق و افغانستان در این دو کشور دیدار کرد. وزیر دفاع ایالات متحده همچنین با مقام‌های بریتانیا، بلژیک، عربستان سعودی، بحرین و قطر نیز ملاقات و گفتگو کرد. او در جریان سفر خود به خبرنگاران گفت عراق در موقعیتی حساس به سر می‌برد و شکست در تلاش‌ها به منظور بهبود وضعیت امنیت در عراق به هیچ وجه به نفع ایالات متحده نیست. جورج بوش امیدوار است که برای آنچه راه جدید به سوی جلو در جنگ می‌خواند حمایت سایرین را نیز جلب کند. نظرسنجی‌ها نمایانگر آن است که اکثر آمریکایی‌ها با فرستادن نیروی بیشتر به عراق مخالفند. نظرسنجی که از سوی روزنامه لس آنجلس تایمز انجام شد، نمایانگر آن است که 70% شهروندان آمریکا با روشی که جورج بوش برای اداره جنگ عراق اتخاذ کرده است مخالفند. مقام‌های کاخ سفید می‌گویند دلیلی که رئیس جمهوری این راه را انتخاب کرده طرفداری سایرین از آن و جلب رضایت افراد نیست، بلکه به خاطر آن است که به عقیده او این راه راه درستی است. دموکرات‌ها در آمریکا می‌گویند برنامه رئیس جمهوری این کشور تغییر چندانی نکرده است. براین شویتزر فرماندار ایالت مونتانا در سخنرانی هفتگی حزب دموکرات در روز شنبه گفت آقای بوش باید متوجه لزوم راه حل سیاسی عمده‌تر و گسترده‌تر برای پایان دادن به خشونت‌ها در عراق باشد.
Mr. President, there are animosities between Sunni and Shia people in the Middle East that have developed over centuries.
آقای رئیس جمهوری، دشمنی میان سنی ها و شیعیان در خاورمیانه وجود دارد که در طول قرن ها به وجود آمده. خارجی ها نمی توانند این اختلاف را حل کنند، مگر آنکه مردم عراق دست کم به اندازه ما خواهان برقراری امنیت و آرامش در کشورشان باشند.
Unless the Iraqi people want security and freedom at least as much as us.
فرماندار مونتانا که 6 سال در خاورمیانه زندگی کرده و به زبان عربی آشنایی کامل دارد میگوید رئیس جمهوری نباید سربازهای آمریکا را با نیروهای عراقی در یک جا قرار دهد، زیرا به گفته او امکان خیانت و فساد میان سربازهای ارتش عراق وجود دارد. جورج بوش میگوید کسانی که از طرح جدید وی برای پایان خشونت‌ها در عراق انتقاد می‌کنند باید خود طرحی بهتر از طرح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا ارائه دهند. پرزیدنت بوش قرار است در گزارش سالانه وضعیت اتحادیه که سه‌شنبه شب به وقت محلی ایراد می‌کند با استفاده از این مطلب بر اهمیت حمایت از میانه‌روها در خاورمیانه تاکید کند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید این یک ایدئولوژی قاطع برای رویارویی با اسلام افراطی است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا همچنین قرار است در سخنرانی سه‌شنبه شب علاوه بر مسائل مربوط به سیاست داخلی آمریکا علت فرستادن نیروی بیشتر به عراق را نیز توضیح دهد.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش روز شنبه با مشاوران بلندپایه و اعضای کابینه خود دیدار و در مورد جنگ عراق و روند صلح خاورمیانه گفتگو کرد. لیلی سعد گزارش می‌داد. روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و چهار شنبه ها ساعت 1 بامداد.
ادامه گزارش ها. همزمان با 800مین سال روز تولد جلال الدین رومی، شاعر و عارف بزرگ ایرانی، گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو با برگزاری کنسرت موسیقی یاد شاعر بلند آواز ایرانی را گرامی خواهند داشت. گروه موسیقی چکاوک که برای نخستین بار فعالیت‌های هنری خود را در سال 1998 میلادی در ایران آغاز کرد، قرار است اجراهای متعددی در تورنتو، اتاوا و مونترال، شهرهای بزرگی کانادا داشته باشد. مریم اقوامی همکار رادیو فردا از تورنتوی کانادا گزارش می‌دهد.
گروه چکاوک با هم نوازی 8 جوان ایرانی مقیم تورنتو روز شنبه در بزرگترین مرکز فرهنگی هنری این شهر قطعاتی از موسیقی سنتی ایران و اشعار مولانا را اجرا خواهند کرد. چکاوک که برای اولین بار در سال 1998 میلادی در ایران کار خود را آغاز کرد، پس از کوچه رضا منبعچی بنیانگذار گروه فعالیت‌های هنری خود را همراه با اعضای جوان خود در تورنتو ادامه داد. رضا منبعچی نوازنده و آهنگساز گروه چکاوک در گفتگوی با رادیو فردا در مورد تور کنسرت‌های خود در شهرهای مختلف کانادا چنین میگوید:
برنامه‌ای که داریم به مناسبت بزرگداشت 800مین سال مولوی هستش. ما هم تصمیم گرفتیم که یه سری توری بذاریم به عنوان بزرگداشت مولوی و اینکه بتونیم مولوی رو بیشتر به جامعه غرب بشناسونیم. برنامه‌هایی که داریم اکثرش آهنگسازی خودم هست. چند تا از آهنگا رو روی شعر مولوی کار کردم و دو تا از کارهای قدیمی رو به صورت جدید اجرا می‌کنیم.
در بخش دیگری از گفتگوی خود با رادیو فردا، بنیانگذار چکاوک در مورد تأثیر جهانی اشعار مولانا و آشنایی و استقبال علاقمندان غربی به موسیقی سنتی ایران چنین میگوید:
حقیقتش تا این لحظه که با شما صحبت میکنم خیلی استقبال شده از جانب جامعه کانادایی. این نشون میده که تا حد خوبی رومی شناخته شده به جامعه غرب. متاسفانه یه اشکالی که وجود داره اینه که بعضیا فکر میکنن که رومی شاعر ترکی زبان بوده، در حالی که اینطوری نبوده، شاعر ایرانی زبان بوده و داریم تلاش خودمون میکنیم که همیشه جا بندازیم که فارسی زبان بوده رومی. رومی بیشترین چیزی که در شعرش دیده میشه حرف از عشق و دوست داشتن نوع بشر هستش. من فکر میکنم اگر کسی الان که قرن 21 هستیم بیشتر به حرفای مولوی دقت بکنن، میتونن از لحاظ معنوی زندگی بسیار خوبی داشته باشن. فرق نمیکنه که این حرفا رو اگر 800 سال پیشان زده، خیلیاش میتونه راهکار باشه برای زندگی ماها. حرفایی که میزنه همش حرف از دوستی، صلح و تحمل. برای همین اگر یه مقدار بیشتر، فرقی نمیکنه جامعه ایرانی یا غیر ایرانی، بهش تمرکز پیدا کنن، فکر میکنم که نباید دنیا به اینجا کشیده میشد.
آقای منبچی در ادامه گفتگوی خود در مورد چالش هایی که گروه چکاوک برای ادامه فعالیت های هنری و موسیقی خود در خارج از ایران با آن مواجه بوده است به رادیو فردا میگوید:
جمع کردن این گروه خودش مشکلات خاص خودش رو داشت. همین که بتونیم این 7-8 نفر آدم دور هم جمع بشن و تمرین بکنن، خودتون میدونید زمان طولانی رو میطلبه که تمرین بشه و کار آماده شنیدن بشه. این وقت توی کانادا خب خیلی سخت بود که 8 نفر رو کنار هم بشونیم، وقتشون به هم بخوره و تمرین بکنیم. مسئله دیگه که وجود داره همیشه معرفی کردن گروهه. اولش خیلی سخته، موانع خاص خودش رو داره و همچنین از نظر مالی هم که همیشه مشکلات وجود داره برای اجرای اینجور برنامه ها.
کنسرت های گروه چکاوک در شهرهای بزرگ کانادا، تورنتو، اتاوا و مونترال به مناسبت 800مین سال روز تولد جلال الدین شاعر و عارف بزرگ ایرانی. و آخرین گزارش ما که پایان بخش برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست، امروز در تاریخ است. امروز اول بهمن ماه، دومین ماه از فصل سرد زمستان، بهمن ماه سال 1385 خورشیدی، برابر با 21 ژانویه سال 2007 میلادی. امروز در تاریخ.
امروز در تاریخ. بیست و یکم ژانویه 1950.
در این روز جورج اورول، رمان نویس مشهور و مؤلف کتاب‌های چون مزرعه حیوانات و 1984 درگذشت.
21 ژانویه 1954.
در این روز نخستین زیردریایی اتمی جهان به نام USS ناتیلوس با حضور مام ایزنهاور بانوی اول آمریکا آغاز به کار کرد.
21 ژانویه 1965.
در این روز حسن علی منصور، نخست وزیر وقت ایران، در مقابل در ورودی مجلس شورای ملی به دست فدائیان اسلام به قتل رسید.
21 ژانویه 1969.
در این روز راکتور هسته‌ای زیرزمینی لوسنسواد در سوئیس به دلیل انتشار مواد رادیواکتیو برای همیشه تعطیل شد.
21 ژانویه 1976.
در این روز پروازهای هواپیمای کنکورد از لندن به بحرین و پاریس به ریو دو ژانیرو آغاز شد.
21 ژانویه 1977.
در این روز سقط جنین در ایتالیا قانونی اعلام شد.
21 ژانویه 2002.
در این روز جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت خواند.
21 ژانویه 2004.
و در این روز کمک دهندگان بین المللی در کنفرانس توکیو در ژاپن تعهد کردند ظرف 5 سال بیش از 4,500,000,000 به بازسازی افغانستان کمک کنند.
و پیش از بستن برنامه توجه شما را به دو سرخط خبر جلب می‌کنم. وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات می‌کنند و کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد واشنگتن با ایران و سوریه مذاکره نخواهد کرد. برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در همین جا پایان می‌یابد. توجه شما را جلب می‌کنم به برنامه خبری بعدی ما که در ساعت 1